شنونده بازپخش برنامه خبری ایستگاه 19 هستید.
هفت شب در ایران است و اینجا ایستگاه 19 از رادیو فرداست. خوش اومدید به ایستگاه 19 از رادیو فردا. شمایی که در ایران هستید و همکنون دارید غروب یک روز تعطیل رو تجربه میکنید، 5 اردیبهشت 1404 من محمد زرقمی هستم، به اتفاق سایر همکارانم در کنار شما خواهیم بود با مجموعی از خبرها و گزارشها. و سپاسگزارم مثل همیشه از اینکه شما رادیو فردا رو انتخاب کردید و در هر شرایطی رسانه خودتون رو تنها نمیذارید. اجازه بدید که بریم سراغ آخرین خبرها و خبرها رو جویا بشیم از جمشید زند این بار.
با سلام، مجله تایم روز جمعه گفتگویی با دونالد ترامپ منتشر کرد که در آن رئیس جمهور آمریکا گفته است میتوان بدون حمله نظامی با ایران به توافق رسید. آقای ترامپ در این گفتگو در پاسخ به سوالی درباره اینکه آیا او مانع اسرائیل در حمله نظامی علیه ایران شده گفته است او مانع از این حمله نشده، اما این کار را برای آنها ساده نکرده است، چرا که به نظرش میتوان بدون حمله به ایران به توافق دست یافت. آقای ترامپ همچنین در پاسخ به سوالی درباره تمایل به دیدار با رهبر جمهوری اسلامی یا رئیس جمهور ایران از آن استقبال کرده است. بعد از ظهر جمعه عباس عراقچی وزیر خارجه و هیئت همراه وی برای شرکت در سومین دور گفتگوهای هسته‌ای با نمایندگان آمریکا وارد مسقط پایتخت عمان شدند. گفتگوهای روز شنبه در دو سطح کارشناسی و سیاسی بین نمایندگان دو کشور برگزار خواهد شد. عباس عراقچی و استیو ویتکاف فرستاده ویژه رئیس جمهور آمریکا گفتگوهای سیاسی را پیش می‌برند. تیم کارشناسی آمریکا به ریاست مایکل آنتون مدیر دفتر تدوین و برنامه‌ریزی سیاست‌گذاری در وزارت خارجه ایالات متحده و تیم کارشناسی ایران با حضور کاظم غریب‌آبادی معاون حقوقی و مجید تخت‌روانچی معاون سیاسی وزیر خارجه در نشست روز شنبه شرکت می‌کنند. تهران و واشنگتن گفتگوهای دو دور پیشین را سازنده ارزیابی کردند. در نشست کمیسیون مشترک روسیه و ایران طرفین توافق کردند گاز روسیه از طریق جمهوری آذربایجان به ایران منتقل شود. محسن پاک نژاد وزیر نفت که به مسکو سفر کرده روز جمعه گفت گاز روسیه از منطقه آسترا به ایران تحویل داده خواهد شد. دو طرف هنوز بر سر قیمت گاز صادراتی روسیه به ایران به توافق نرسیدند. سرگل سیلوینف وزیر انرژی روسیه هم گفته است که در سال جاری میلادی احتمالاً 1,800,000,000 متر مکعب گاز به ایران صادر خواهد شد. وزیر نفت ایران هم تایید کرده که طرفین پیش از این بر سر واردات سالانه 55 میلیارد مکعب گاز از روسیه به توافق رسیدند، ولی مذاکرات بر سر تعیین قیمت و راه‌های انتقال گاز ادامه دارد. وزیر نفت ایران درباره احداث راکتورهای اتمی جدید و دیگر پروژه‌های مشترک هم با مقامات روسیه مذاکره کرد، ولی تاکنون قراردادی رسمی امضا نشده است. روز جمعه استیو ویتکاف فرستاده ویژه دونالد ترامپ با ولادیمیر پوتین رئیس جمهوری روسیه در کاخ کرملین دیدار و گفتگو کرد. دونالد ترامپ و نمایندگان ارشد وی در دو ماه اخیر تلاش کردند در تماس‌های مستقیم و غیر مستقیم با پوتین و ولادیمیر زلنسکی رئیس جمهوری اوکراین آنها را به برقراری آتش بس متقاعد کنند. استیو ویتکاف تاکنون چند بار با پوتین ملاقات کرده و درباره طرح آتش بس آمریکا با وی گفتگو کرده است. در چند روز گذشته هم دونالد ترامپ گفته است که شبه جزیره کریمه که روسیه 10 سال پیش آن را ضمیمه خاک خود کرد میتواند در کنترل روسیه باقی بماند. ولادیمیر زلنسکی تاکنون این پیشنهاد آمریکا را نپذیرفته، ولی گفته است که در صورت برقراری آتش بس آماده مذاکره با روسیه بر سر جزئیات طرح صلح پایدار است. و سران کشورها و اعضای خانواده‌های سلطنتی جهان از روز جمعه برای شرکت در مراسم تدفین پاپ فرانسیس به روم سفر می‌کنند. واتیکان اعلام کرده که 130 هیئت نمایندگی در این مراسم شرکت خواهند کرد.
تازه‌ترین خبرها بود که از جمشید زند شنیدید. در ایستگاه 19 نگاهی خواهیم کرد به مایکل آنتون سرپرست گروه فنی آمریکا در مذاکره عمان با ایران، او کیست؟ همچنین برای شما از برنامه تلویزیونی خواهیم گفت که تلویزیون حکومتی ایران پخش کرد و حاوی محتوای توهین‌آمیز به مسلمانان اهل سنت بود، چیزی که همچنان محور توجه. و براتون میگیم که بالاخره جشنواره موسیقی نواحی کوچه با همه اما و اگرها و شرط و شروطها روی ریل افتاد و در پایان هم گوگوش با شما خواهد بود، گوگوش عزیزم اد شیران. پس جایی نرید، بهترین جای جهان و بهترین لحظه همینجاست، یعنی ایستگاه 19 از رادیو فردا.
به ایستگاه 19 گوش میکنید.
خوش آمدید به ایستگاه 19. وزارت خارجه آمریکا تایید کرد مایکل آنتون مدیر فعلی دفتر تدوین و برنامه‌ریزی سیاست‌گذاری این وزارتخانه ریاست گروهی رو به عهده داره که از بعد فنی مذاکرات ایالات متحده آمریکا رو با جمهوری اسلامی ایران بر سر برنامه هسته‌ای ایران پیش خواهند برد. بابک غفوری آذر در گزارش خودش تلاش کرده که سوابق و دیدگاه‌های آقای آنتون رو بهش بپردازه.
کسی که قرار است از سوی آمریکا مذاکرات فنی با ایران در گفتگوهای اخیر را مدیریت کند، پیشتر سابقه‌ای در زمینه مسائل مرتبط با انرژی هسته‌ای نداشته است. مایکل آنتون بیشتر با سوابقش در زمینه عضویت در شورای عالی امنیت ملی آمریکا، تدریس در دانشگاه، نوشتن سخنرانی چهره‌های سیاسی، انتشار مقاله‌های بحث‌انگیز، مدیریت شرکت‌های فعال در امور مالی و البته حمایت سرسختش از دونالد ترامپ شناخته می‌شود. مایکل آنتون ریشه های ایتالیایی و لبنانی دارد و سال 1969 میلادی در شهر لومیس اطراف ساکرامنتو کالیفرنیا به دنیا آمده است. او در دانشگاه‌های مختلف از جمله دانشگاه کالیفرنیا تحصیل کرده و فعالیت سیاسی جدیش با همکاری با رودی جولیانی شهردار وقت نیویورک و نوشتن سخنرانی‌های او آغاز شده است. در دولت جورج بوش به شورای عالی امنیت ملی پیوسته و دوره‌ای از سخنگویان این شورا به ریاست کاندولیزا رایس بوده است. پس از خروج از دولت در حوزه مدیریت شرکت‌های مالی فعالیت کرده است. مایکل آنتون سال 2016 و در جریان مبارزه‌های انتخاباتی دونالد ترامپ مقاله‌ای بحث‌انگیز در حمایت از او نوشت که بازتاب گسترده‌ای داشت. این مقاله با الهام از یکی از پروازهای سقوط کرده حملات 11 سپتامبر، پرواز 93 انتخابات نام داشت و در آن استدلال می‌شد مردم آمریکا با انتخاب دونالد ترامپ می‌توانند مانع از سقوط آمریکا شوند. با انتخاب دونالد ترامپ به ریاست جمهوری، مایکل آنتون در دولت اول آقای ترامپ بار دیگر در شورای عالی امنیت ملی آمریکا فعالیت کرد، اما یک روز پیش از آغاز به کار جان بولتون از سمتش کناره گرفت. او البته در این مدت چند باری از توانایی دیگرش به عنوان یک سرآشپز حرفه‌ای در دولت آمریکا استفاده کرده و کار آماده سازی غذای چند ضیافت رسمی دولت آمریکا را هم بر عهده گرفته بود. پس از کنارگیری از دولت به تدریس در دانشگاه و البته انتشار مقاله‌های مختلف ادامه داد. مایکل آنتون 20 ژانویه سال 2025 میلادی و با آغاز ریاست جمهوری دوم دونالد ترامپ به عنوان 33 مدیر دفتر تدوین و برنامه‌ریزی سیاست‌گذاری وزارت امور خارجه آمریکا منصوب شد. خبرگزاری فرانسه مایکل آنتون را یک محقق محافظه‌کار معرفی کرده است که بیشتر به خاطر انتقاد شدیدش از مهاجرت به آمریکا شناخته می شود تا تخصص فنیش در مسائل هسته‌ای. اشاره این خبرگزاری احتمالاً به مقاله هایی است که مایکل آنتون چند ماه قبل از انتخابات ریاست جمهوری اخیر آمریکا در حمایت از دونالد ترامپ و برنامه‌هایش از جمله مهاجرت نوشته بود. مایکل آنتون درباره ایران طی سالهای مختلف اظهار نظرهای گوناگونی داشته است. از جمله سال 2019 میلادی در زمان شدت گرفتن تنش‌ها میان آمریکا و حکومت ایران به رادیوی ملی آمریکا NPR گفته بود رژیم ایران به طور خاص محتاط است و وقتی با یک جبهه متحد روبرو می‌شود و در میان دشمنانش هوشیاری می‌بیند تمایل دارد به کار خودش بپردازد و هیچ کار تحریک‌آمیزی انجام ندهد. The Iranian regime is particularly cautious and when it finds a united front, when it finds vigilance among its adversaries, it tends to mind. او در این گفتگو همچنین کار درست در مقابل حکومت ایران را تشکیل یک جبهه متحد و قوی دانسته بود تا به گفته او رژیم ایران را متقاعد کند، تنش‌ها را تشدید نکند و به منافع آمریکا و متحدانش حمله نکند.
It's the right thing to do to put up a united front, to put up a strong front in order to convince the
Iranian. این راه را مسیری برای جلوگیری از درگیری با ایران دانسته بود.
That's the way you avoid conflict with Iran.
حالا مایکل آنتون در رأس گروهی است که قرار است با تیم کارشناسی فنی ایران به رهبری مجید تخت‌روانچی و کاظم غریب‌آبادی درباره جزئیات برنامه هسته‌ای تهران گفتگو کند.
گزارشی رو شنیدید از بابک غفوری آذر. به ایران سری بزنیم. حتما شما هم شاهد این بودید که یک برنامه‌ای از صدا و سیمای جمهوری اسلامی پخش شد که حاوی مطالب توهین‌آمیزی به مسلمانان اهل سنت بود. این برنامه برنامه سیمای خانواده بود که یکی از برنامه‌های قدیمی صدا و سیمای جمهوری اسلامیه. در این برنامه شعری توهین‌آمیز نسبت به ابوبکر خلیفه اول خونده شد. رواتومی صدا و سیما در بیانیه این برنامه رو خطای نابخشودنی و مشکوک خونده. همچنین محسن برمهانی معاون صدا و سیمای جمهوری اسلامی درباره پخش این برنامه در شبکه یک تلویزیون ایران گفته اطمینان نداریم که صحیح بوده باشه. فرایند بازبینی توسط افرادی که از جزئیات مطلع بودند بعضی جاها دور زده شده است. این صحبت‌های آقای برمهانی هم در نوع خودش صحبت‌های تازه‌ای بود، واکنش‌های بسیاری رو برانگیخت و حتی خود پیمان جبلی رئیس سازمان صدا و سیمای جمهوری اسلامی هم به اون واکنش نشون داد. فرشته قاضی همکارم به سراغ یکی از نمایندگان اهل سنت رفته و در خصوص این مطالبی که پخش شده با حاصل داسه فعال سیاسی کرد و نماینده اهل سنت، نماینده سابق مجلس شورای اسلامی گفتگو کرده و از او پرسیده که چرا این توهین‌ها هر بار به شکلی تکرار میشه.
ایران در وضعیتی هست که نیاز مبرم به مدارا داره، نیاز مبرم به تنش‌زایی هم در درون و هم در خارج از کشور داره، مخصوصا با کشورهای همسایه، با کشورهایی که بالاخره اکثرا اهل سنت هستن، با کشوری مثل آمریکا بالاخره در حال مذاکره است. معلوم نیست که به نتیجه میرسه یا نه، ولی همه این اقدامات و این کارهایی که داره انجام میشه پیامی رو داره هم به داخل هم به دنیا میده که بله ایران میخواد یه تغییراتی رو در سیاستهاش انجام بده. اما این چیزی که در صدا و سیما اتفاق افتاده بار اول نیست. بارها این دل اهل سنت رو رنجونده و تأثیر منفی روی خیلی چیزها هم در انسجام داخلی، هم در وحدت داخلی، هم در وفاق و هم نسبت به کشورهای دیگه ایجاد کرده. اونا هم در مورد ما با دید دیگه، با نگاه دیگه به ما نگاه میکنن. ایران اگه زیباست، زیباییش به این زبانها و مذاهب و گوناگونی هایی که در ایران وجود داره بستگی داره. اگر این زیبایی ها رو از ایران بگیریم چیزی از ایران باقی نمیمونه. اگر برخورد کردن اگر واقعی هست این خبر خوبیه. ما امیدواریم که این مسائل در ایران و مخصوصا در صدا و سیما تکرار نشه، چون که صدا و سیما متعلق به قشر خاصی نیست، متعلق به تک تک ایرانی هاست.
آقای داسه اشاره کردید به کشورهای همسایه، کشورهای اهل سنت. همین چند روز پیش وزیر دفاع عربستان هم ایران بود و باز در صدا و سیما به تمسخر گرفته شد. به چه دلیلی اینها تکرار میشه؟
من دلیلش فقط در گزینش های متاسفانه انحصاری میدونم. افرادی که وارد تهیه و تولید برنامه ها میشن متاسفانه از یک قشری، از یک طیفی انتخاب میشن که اینا نه نگاه ملی دارن، نه نگاه سیاسی دارن، نه به عقلانیت لازم که یک کشور به اون نیاز داره به اون فکر میکنن. من فکر میکنم اینا افرادی هستن که هیچ این ملاحظات رو در نظر نمیگیرن. در نتیجه برمیگرده به نوع گزینش این افراد، نوع نگاه این افراد که باید تجدید نظر و تغییر اساسی داده بشه. اگر این افرادی که به هر دلیلی تریبون در اختیارشون هست در صدا و سیما ظاهر میشن با این نگاه ها و با این ایدئولوژی بخوان مردم رو مخاطب قرار بدن، قطعا ایران ضرر میکنه. همچنان که نتیجهش هم بارها و بارها و بارها دیدن به ایران و مردم ایران ضرر میکنن. اون جریان هزینهشو نمیده، هزینهشو تک تک مردم ایران میده. بس که شما رابطه تو با یک کشور خارجی
حالا چه کشورهای دور و برمون، چه کشورهای مسلمان، چه کشورهای غیر مسلمان، به هم میزنی این هزینه از زیب تک تک مردم ایران هست و هزینش با عذرخواهی و با خیلی امتیازات دیگه داده میشه که برگرده به همون نقطه‌ای که قبل از اینکه این حرفو بزنن شروع شده.
در واقع شما معتقدید که با صرف عذرخواهی یا برخوردهای موردی هر بار جلوی این کار گرفته نمیشه، اتفاق نمیفته، سیاست هاست که باید بازنگری بشه، درسته؟
من فکر میکنم چون که بارها تکرار شده نمیتونیم بگیم یک اشتباه فردی است. اگه اشتباه فردی باشه بله هر جای ممکن این اشتباه و این خطا رخ بده، ولی وقتی که بارها تکرار میشه این دیگه انتخاب هست، اشتباه نیست. اساساً باید براش قانون نوشته بشه، اساساً باید نظارت دائم بشه و اساساً باید اینها جواب قانع کننده به مردم بدن که ما از این به بعد این مسائل رو به هیچ وجه تکرار نمیکنیم و باید براش قانون نوشته بشه. چرا یکی باید توهین بکنه؟ توی ایران حداقل 20 میلیون اهل سنت وجود داره، چرا باید دلشون رو برنجونن؟ چه دستاوردی داره؟
از حاصل داسه در استان کردستان شنیدید. و اما بپردازیم به یک موضوع دیگه و اونها فستیوال کوچه که همونطور که میدونید جشنواره موسیقی نوایی خیلی سر و صدا کرده و با همه اما اگرها بنابر برگزاری شد که ملیان خورشیدیان به اون میپردازه.
چهارمین دوره فستیوال موسیقی و فرهنگ کوچه که ابتدا به دلیل فشارها لغو شده بود، پس از پیگیری‌های رسانه‌ای و واکنش‌ها از پنجشنبه 4 اردیبهشت 1404 در بوشهر آغاز شد. این فستیوال که بر موسیقی نواحی و فرهنگ‌های بومی ایران تمرکز دارد، به مدت 5 شب در 3 مکان مختلف شامل کشتی گرندفری، تالار لیان و مدرسه سعادت برگزار می‌شود. پیش از این خبر لغو فستیوال موسیقی کوچه به دلیل اعتراض‌های شدید مقام‌های مذهبی به ویژه امام جمعه دشتستان که آن را نماد ولنگاری فرهنگی و بهانه‌ای برای اختلاط و کشف حجاب خوانده بود منتشر شد. در همین راستا برگزار کنندگان فستیوال کوچه از جمله محسن شریفیان اعلام کردند که این فستیوال تعطیل نخواهد شد و حتی در صورت فشارهای خارجی به طور غیر رسمی ادامه خواهد یافت. همچنین در بخشی از بیانیه آمده بود: ما باختیم، بی هیچ خشم و طعنه‌ای تبریک میگوییم به سمت برنده، برد هرزی است. پس از لغو فستیوال، وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی و مسئولان استان بوشهر پیگیری‌های گسترده‌ای برای برگزاری آن انجام دادند. عباس صالحی وزیر فرهنگ شخصاً وارد مذاکره با وزیر کشور شد. در نهایت سرپرست اداره ارشاد بوشهر اعلام کرد که پس از طی مراحل قانونی مجوز برگزاری فستیوال کوچه صادر شده و این رویداد در تالار لیان برگزار خواهد شد. با این حال مجوزی برای برگزاری فستیوال در سطح شهر یا بافت قدیم بوشهر صادر نشد.
فستیوال بوشهر 4 اردیبهشت 1404.
فستیوال کوچه پیشتر در سالهای 1396 و 1397 برگزار شده بود و پس از وقفه‌ای به دلیل کرونا و فشارهای حکومتی سومین دوره آن در اسفند 1402 به طور محدود برگزار شد. هدف این رویداد حفظ موسیقی محلی و معرفی فرهنگ بومی بوشهر و تقویت گردشگری این منطقه است. هنرمندان از مناطق مختلف ایران در این فستیوال گرد هم می‌آیند تا فضای گفتگو و همنشینی ایجاد کنند و موسیقی اقوام ایرانی را زنده نگه دارند. سرنوشت فستیوال کوچه بازتابی از شکاف‌های فرهنگی و اجتماعی در ایران است. مخالفان این فستیوال آن را تهدیدی برای اخلاق و فرهنگ می‌دانند، در حالی که برگزار کنندگان و هنرمندان آن را فضایی برای ابراز آزادی‌های فرهنگی و شادمانی جمعی می‌دانند. این رویداد نه تنها نیاز جامعه ایرانی به فضاهای فرهنگی و هنری را نشان می‌دهد، بلکه مقاومت در برابر فشارهای اجتماعی و سیاسی را نیز به تصویر می‌کشد.
ملینا خورشیدیان. و اما پاپ فرانسیس همونطوری که میدونید فردا به خاک سپرده میشه. بسیاری از چهره‌های سیاسی مطرح جهان مثل اورسولا فون در لاین، همچنین امانوئل مکرون، کرستامر، دیگه آقای زلنسکی، دونالد ترامپ، بایدن و حتی از ایران وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی دولت مسعود پزشکیان برای بدرقه پاپ به ایتالیا سفر میکنن. اما در کنار اون تعدادی از پناهجویان، تراجنسیتی ها، زندانیان زندان روم، بی خانمان ها و بی نوایان هم با روزهای سفید در دست با پاپ فرانسیس ودا کرده بودن. یک نگاهی بکنیم به پاپ فرانسیس و اینکه او که بود.
خورخه ماریو برگولیو از پدر و مادری مهاجر و ایتالیایی در بوئنوس آیرس پایتخت آرژانتین متولد شد. او در سال 2013 به عنوان نخستین پاپ اهل آمریکای لاتین و نخستین یسوعی که به این مقام دست یافت برگزیده شد. و به یاد فرانسیس آسیزی، قدیسی که به ساده زیستی و فروتنی معروف بود، نام فرانسیس را برای خود برگزید. او در آن زمان 76 ساله بود. فرانسیس در مقایسه با پاپ‌های پیشین روی کرده غیر رسمی تری را در پیش گرفت و شیوه زندگی ساده ای را برگزید. از جمله اینکه به جای سکونت در اقامتگاه رسمی پاپ در کاخ رسولان، در یک مهمانسرای ساده واتیکان سکنا گزید. پاپ فرانسیس با برخوردی سهلگیرانه در قبال برخی اصول مذهب کاتولیک خشم برخی پیروان محافظه‌کار این مذهب را برانگیخت. هرچند در قبال سقط جنین موضعی محکم و سختگیرانه داشت. او گرچه بر آموزه رسمی کلیسای کاتولیک مبنی بر گناه‌آلود بودن هر عمل جنسی خارج از چارچوب ازدواج سنتی تاکید داشت، اما در عین حال برای پایان آزار و اذیت همجنسگرایان در سراسر جهان هم تلاش می‌کرد و حتی حامی جذب دگرباشان در ساختار کلیسا بود. او دسترسی و حضور کسانی که طلاق گرفته و ازدواج مجدد داشته‌اند به مراسم عشای ربانی را ساده‌تر کرد. الیزابتا پیکه، نویسنده کتاب زندگی و انقلاب فرانسیس، میگوید پاپ فرانسیس موجب نزدیکی دوباره بسیاری از کاتولیک‌های طرد شده یا سرخورده به کلیسا شد. فرانسیس حضور و نقش آفرینی زنان در مراسم کلیسا و رهبری واتیکان را توسعه داد. اما در عین حال بر سنت کلیسای کاتولیک مبنی بر اینکه تنها مردان میتوانند کشیش شوند، پافشاری کرد. پاپ فرانسیس با ارسال نامه‌ای خطاب به اسقف‌های ایالات متحده، همیاری با مهاجران را وظیفه اخلاقی دانست و برخی از چهره‌های کاتولیک دولت این کشور را به دلیل تلاش‌های فزاینده‌شان برای سختگیری‌های مهاجرتی و اخراج گروهی مهاجران نکوهش کرد. او در مقام پاپ به بیش از 60 کشور جهان سفر کرد. پاپ فرانسیس در پی کنارگیری پاپ بندیکت به عنوان نخستین پاپی که به دلیل وضعیت جسمی استعفا می‌کند، به این مقام برگزیده شد. موضوعی که باعث شد در شرایطی غیر معمول تا زمان درگذشت بندیکت در سال 2022 در طول نزدیک به یک دهه همزمان دو پاپ زنده در کنار هم حضور داشته باشند.
پوزش میخوام، فراموش کردم بگم که این گزارش که شنیدید درباره پاپ فرانسیس از پاریس صحبتی بود. و اما بریم سراغ چه کسی بهتر از شاه ماهی موسیقی پاپ ایران گوگوش و عزیزم از زبان خودش.
خیلی سر و صدا کرده که واقعا هم من مطمئنم خود اتشیرنم انتظار نداشت که انقدر توجه جلب کنه، به خصوص این که یه فرهنگی رو آورد توی کارش، یه موسیقی رو آورد توی کارش که تا حالا نداشت. هیچ خواننده غیر ایرانی، به خصوص بریتانیایی یا ایرلند، فکر میکنم
بله دیگه، بکراند خانوادگیش برمیگرده به ایرلند. اتفاقا خیلی جالبه که یه شباهت‌های موسیقی ایرلندی با موسیقی ما داره و خیلی جالب بود برام که خب شیرن میاد یه همچین چیزی رو استفاده میکنه. ضمن این که خود شما الان اشاره کردید، این نکته بارزش همینه، یعنی اولین باره که یک خواننده بین المللی میاد ریتم های موسیقی ما رو استفاده میکنه و میخونه، همون چیزی که به هر حال ما تو بازار موسیقی خودمون به ویژه موزیک حالا یه مقدار 6 و 8 و اینا میشنویم، اینو میاد به یک نوعی معرفیش میکنه.
چقدرم استقبال میشه از این کار.
یه اتفاقی که به نظر من توی بازار موسیقی ما خانم گوگوش نیفتاده ولی اینجا اد شیران یک درسی رو هم به ما یاد داد، نوع برخوردش با بازاریابی کاره که ما ایرانی ها کمتر این بازاریابی رو داشتیم تو این سالا.
من فکر میکنم به دلیل حضور جوانای این نسله. ببین آهنگساز البته در واقع اد شیرنه و یک جوان ایرانی الاصل که در سوئد بزرگ شده بود به نام ایلیا سلمانزاده که بسیارم موفق، کاراش خواننده‌های معروف امروز امریکا کاراشو اجرا کردن. موسیقیش موسیقی سلیقه امروز جووناست و به همین دلیل سراغ موسیقی 6-8 ایرانی رفته، چون یه شعفی توشه، یک خوشی، نه شاید یک تحرکی، یک حس خوبی توشه. حالا ما بهش میگفتیم 6-8، ببخشید میگفتن دامبولی 6-8.
خیلی اتفاقا خوب گفتین، چون من با شهریار که صحبت میکردم، خب شهریار منتقد موسیقی 6-8 توی یک ترانه هاش هم همین انتقادو مطرح میکنه به لس آنجلس و به داستان 6-8 و اینا، ولی به نظر من ایلیا سلمانزاده و اد شیرن یه شأن جدیدی دادن به موسیقی 6-8 ما. یعنی از اون چیزی که الان شما هم گفتیم میگفتن مثلا موسیقی دامبولی یا حالا موسیقی که سبکه، خارجش کردن.
دقیقا، که البته من وقتی شهریار رو پیشنهاد کردم برای شعر فارسی اصلا هیچ پس زمینه ذهنی نداشتم که چه اتفاقی میخواد بیفته و خیلی هم سریع این اتفاق افتاد.
خیلی واکنش های متفاوتی ترانه گرفته، یعنی افرادی که مثلا با شهریار و کارهایی که برای شما گفته خاطر دارم، برخی منتقد بودن که چرا کلام انقدر ساده است و بعضی دیگه ازش خیلی استقبال کردن. بعضی ها مثلا میگفتن که خب اون تیکهی که مثلا شهریار میگه مال مال مایی
یعنی چی؟ داشتم فکر میکردم چرا، شاید میبایست مثلا میگفت دوباره مال من باشی،
یا مثلا میگفت دوباره مال مایی،
دوباره مال مایی، چرا سه تا مال 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 گذاشته. شاید شهریار اولش فکر نمیکرد که این ترانه انقدر سریع و به شدت گل بکنه.
البته خب امضای شهریار میشه خیلی از جاهای ترانه دید، یعنی همون کاری که شهریار همیشه میکنه، همون جاهایی که میره تو اینم سعی کرده که این رو داشته باشه، ضمن اینکه خب شاید خودش هم همین رو میگفت، یعنی غافلگیر شده بود و تصور نمیکرد که حتی بله. چون این کاری قرار اتفاق بیفته، ضمن اینکه اصلا میگفت که وقتی هم پیشنهاد شده این احساس بهش وارد شده که خودت کسانی هم که پیشنهاد دادن برنامه خاصی توی ذهنشون نبوده در ابتدا که اصلا میخواد چه جوری بشه کار.
کاملا.
شما چرا رفتین به سمت شهریار؟
وقتی از من پرسیدن که چه کسی رو فکر میکنیم برای یک کار غیر ایرانی کیو انتخاب بکنیم، چون آهنگش هست، فقط میخوایم یک ترانه سرایی شاعری باشه که شعر فارسی روش بذاره، و من بلا فاصله بدون فکر که کسان دیگری از هنرمندان و ترانه سراهای دیگری که ممکن بود به ذهنم بیاد، اولین کسی که اومد به ذهنم شهریار بود، اونم به دلیل اینکه سابقه این کار من با شهریار دارم.
شهبانو هم این وسط ها مثل اینکه یک نقشی داشته در داستان همین.
به من اولین بار ایشون تک زدن به تلفن من، یه وایس گذاشتن که من حتما با ولادت نور تماس بگیرم، چون ایشون میخواستن به من خبر بدن که یک خواننده انگلیسی میخواد با من همکاری کنه. من اول قبل از اون به من گفته بودن، ولی من جدی نگرفتم، فکر کردم مثل موضوعات دیگه که قبلا به پیشنهاد میشد همینجوری میگن و تموم میشه میره، ولی وقتی ایشون برام پیغام گذاشتن پیگیر شدم و من بلافاصله تماسو گرفتم و کارو شروع کردم.
با عزیزم شب خوبی رو داشته باشید. سپاسگزارم که با من محمد زرقامی همراه بودید و در نظر داشته باشید که نسخه کامل این گفتگو رو به زودی در وبسایت رادیو فردا میتونید مطالعه کنید.
عزیزم